بعد 5 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در سفر به نیویورک با رهبران کشورهای غربی دیدار و گفتگو می کنند. قیمت دلار آمریکا به 103,000 تومان رسید. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ضبط ویلای 4,000 میلیارد تومانی متهم به پرونده چای دبش خبر داد. با سلام و وقت بخیر. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران و مقامات ارشد کشورهای غربی برای حل بحران هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل با تایید این خبر گفته است جمهوری اسلامی برای پیشبرد دیپلماسی آمادگی دارد، اما در حال حاضر نمی‌تواند هیچ پیش شرطی را بپذیرد. قرار است سخنرانی‌های رهبران کشورهای عضو سازمان ملل از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شود. هنوز مشخص نیست که یا مسعود پزشکیان و عباس عراقچی با مقامات آمریکایی هم دیدار خواهند کرد یا خیر. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پس از رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت و عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران، مذاکرات دو و چند جانبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آخرین شانس ایران برای رسیدن به توافقی با کشورهای غربی برای ادامه مذاکرات و جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی است. اما یک روز پس از رد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل برای لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قیمت دلار در بازار آزاد ارز در تهران به 103,000 تومان رسید. بهای یورو هم به 120 و قیمت پوند انگلیس به 138,000 تومان رسید که رکورد جدیدی در سال جاری به شمار می‌رود. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه خبر داده. به گفته نادر بزرفشان، در آغاز هفته جدید قیمت هر گرم طلای 18 عیار با 677 هزار تومان رشد به 9,129,000 تومان رسید. سایت های غیر رسمی قیمت سکه تمام معروف به امامی را هم 98,800,000 تومان ثبت کردند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داده که یک ویلای 8000 متری به ارزش 4000 میلیارد تومان متعلق به متهم ردیف اول پرونده چای دبش ضبط شده است. خبرگزاری میزان بدون اینکه اعلام کند این ویلا چه زمان و به چه شخص یا شرکتی فروخته شده، گفته است که پول ویلای اکبر رحیمی به بیت المال برگشته. تخلفات مالی بر رقم اختلاس شرکت چای دبش به گفته محسن یجه‌ای رئیس قوه قضاییه بالغ بر 3,700,000,000 دلار بود. اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش و متهم ردیف اول مجموعاً به 66 سال حبس و 244,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. شامگاه جمعه حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای فرودگاه‌های اروپا سبب اختلال در پروازها شد. فرودگاه بروکسل نخستین فرودگاهی بود که هدف این حمله قرار گرفت و پس از آن سیستم چکین فرودگاه هیترو لندن و براندنبورگ برلین هم مختل شدند. مسئولان فرودگاه بروکسل گفتند که این حمله سایبری به شرکتی که سیستم رایانه‌ای چکین را برای بسیاری از فرودگاه‌های اروپا تأمین می‌کند انجام شده است. بیشترین اختلال‌ها در پروازها در بروکسل گزارش شده و مسئولین فرودگاه‌های هیترو و براندنبورگ گفتند این حمله سایبری مشکلات عمده‌ای برای آنها به وجود نیاورده است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده نگرفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به رد لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران با انتشار بیانیه هشدار داد که مسئولیت این اقدام در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت شود بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است. در این بیانیه اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه برای فعال کردن مکانیزم ماشه به عنوان اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز محکوم شده است. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر پیگیری منافع و حقوق خود از جمله از مجرای دیپلماسی، حق پاسخگویی متناسب به هر اقدام غیرقانونی را محفوظ می‌دارد. از سوی دیگر کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در صورت بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیزم ماشه، تفاهم‌نامه ایران و آژانس که در اجلاس قاهره امضا شد متوقف خواهد شد. همچنین رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماس تلفنی داشته و طرفین درباره آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و قطعنامه روز جمعه گفتگو کردند. اما دولت ارمنستان تصمیم دارد تصویر کوه آرارات را از مهرهای کنترل مرزی حذف کند. این تصمیم همزمان شده با تلاش این کشور برای عادی سازی روابط دو دشمن دیرین خود، ترکیه و آذربایجان. منتقدان حذف نماد آرارات از مهرهای پاسپورت این مسئله را امتیازی به این کشور می‌دانند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
قرن‌هاست کوه آرارات نمادی برای ارامنه بوده است. قلعه‌ای به بلندای بیش از 5000 متر که نام و نمادش همه جا دیده می‌شود. از برندهای محبوب الکل و سیگار ارمنستان تا تیم فوتبال و روی مهر رسمی پاسپورت این کشور. این همه در حالی است که آرارات در خاک ارمنستان نیست و درست در آن سوی مرز در ترکیه ایستاده است. اما برای بسیاری از ارامنه، آرارات نماد سرزمین‌های از دست رفته ارمنستان غربی است. حالا دولت ارمنستان بران است تا این نماد را از مهرهای پاسپورت حذف کند. تصمیمی که اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته. یک شهروند در ایروان می‌گوید:
من هر روز از آرارات الهام میگیرم. آرارات برای من نمادی جدا نشدنی از ارمنستان است که همیشه همراه من خواهد بود.
این تصمیم در آستانه ششمین دیدار نمایندگان ارمنستان و ترکیه برای عادی سازی روابط دو کشور اعلام شده. همچنین به تازگی ارمنستان و آذربایجان، کشور متحد ترکیه، در کاخ سفید توافقنامه صلح امضا کردند. توافقی که هدف آن پایان دادن به دهه‌ها درگیری شامل دو جنگ تمام عیار بوده است. منتقدان میگویند حذف نماد کوه آرارات از روی مهر پاسپورت امتیاز دیگری است که نخست وزیر نیکول پاشینیان به ترکیه و آذربایجان داده تا روابط با دشمنان تاریخی کشورش را عادی کند. اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان میگوید:
مسئله مرتبط با این مهر ماها پیش مطرح شده بود، زمانی که هنوز هیچ امکان یا توافق نظری درباره دیدار نماینده ویژه ترکیه وجود نداشت و اساساً در هیچ مذاکره میان ارمنستان و ترکیه چنین موضوعی مطرح نشده بود و قابل بحث هم نیست.
آنکارا باکو همواره با حضور آرارات در نمادهای ملی ارمنستان مخالفت کردند و آن را به منزله ادعای ارضی می‌دانند. تاریخچه کوتاهی از منطقه نشان می‌دهد ترکیه پس از امضای معاهده قارس در 1921 کنترل آرارات و سایر مناطق عمدتاً ارمنی را به دست گرفت. حضور ارامنه در شرق ترکیه امروزی پس از قتل 1 تا 1.5 میلیون ارمنی در دوران عثمانی که بسیاری از کشورها آن را نسل‌کشی می‌دانند پایان یافت. ترکیه از دهه 1990 مرز خود با ارمنستان را بست، اقدامی که تجارت و رشد اقتصادی ارمنستان را محدود کرد. اما دشمنی ارمنستان و آذربایجان به دهه 1990 باز می‌گردد، زمانی که بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی جنگ تمام عیار رخ داد و حدود 30,000 تن جان خود را از دست دادند. منطقه پس از آن تحت کنترل ارامنه قرار گرفت. در جنگ 6 هفته 2020 نزدیک به 7,000 سرباز در هر دو طرف کشته شدند و آذربایجان بخش عمده از مناطق تحت کنترل ارامنه را بازپس گرفت. 3 سال بعد آذربایجان حمله نظامی دیگری را انجام داد و کنترل کامل قره‌باغ را به دست گرفت. آن زمان بیش از 100,000 ارمنی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اکنون در حالی که ارمنستان به دنبال بررسی راه‌های توافق با دو دشمن دیرین خود ترکیه و آذربایجان است، تصمیمات نخست وزیر پاشینیان از سوی بسیاری در داخل ارمنستان مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال او گفته: بگذارید امروز ما را خائن بنامند، اما در نتیجه اقدامات ما ارمنستان در 50 تا 100 سال آینده همچنان یک کشور خواهد بود.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
خب، کوتاه فرصت داریم تا خبر دیگر رو هم مرور کنیم. دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی شرکت‌های متقاضی روادید کاری موقت از نوع H1B باید سالانه $100,000 برای هر متقاضی پرداخت کنند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این تازه‌ترین تلاش دولت دونالد ترامپ برای مقابله با مهاجرت قانونی به ایالات متحده است که به طور مشخص شرکت‌های فناوری و نیز کارآزموده هندی و چینی را هدف قرار می‌دهد. اعلام این خبر موجب شده که تا شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت از کارمندانی که دارای روادید موقت کاری هستند بخواهند در آمریکا بمانند. سپاسگزار که همراه ما بودید.